بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام دوستان گل، طاعتتون قبول باشه و خداوند یار و نگهبانتون باشه. امیدوارم که سالم باشین هر جا که هستین. بریم سراغ بحث بعدی در عواملی که موثر هستن در مدرسه و سیستم آموزش و پرورش و به خصوص مقطع ابتدایی و اینکه تاثیر و تأثیری که برنامه درسی و سیستم های اجتماعی بر هم دیگه میذارن. در صحبتی که توی جلسه قبل داشتیم در خصوص اجتماعی شدن و فرآیند اجتماعی شدن کودکان، به خصوص من تاکید زیاد دارم رو کودکان و اینکه فرآیند اجتماعی شدن و برنامه درسی چه ارتباطی میتونن با هم دیگه داشته باشن. ببینیم یکی از فعالیت هایی که ما در سطح جامعه داریم اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری از سطح جامعه هستش که ما داریم و عادات و رسوم، فرهنگ پذیری هم عبارت هستش از عادات و آداب و رسوم و رسومی که از محیط ما میگیریم و محیطی که به دنیا اومدیم، خانواده که درش بزرگ شدیم و یک کودک از بعد به تولدش اون زبانی که داره، استفاده از ابزار امکاناتش، کلید واژه‌هایی که استفاده میکنه، ادبیاتی که داره، سبک و سیاق زندگیش از جمله برقراری ارتباط که یاد میگیره، لباس پوشیدنش، همه مواردی که حتی آیین و اخلاق و ارزش‌هایی که از جامعه میگیره، همه اینها مواردی هستن که تحت عنوان اجتماعی شدن و جامعه پذیری یک کودک تلقی میشه. و یکی از وظایف اساسی که مدرسه داره کمک به رشد اجتماعی و تکامل اجتماعی کودک هستش و نهاد آموزش و پرورش وظیفش کمک به کودک و خانواده ها هستش در نظام آموزش و نظام تعلیم و تربیت که بهشون کمک بکنه تا بتونن فرآیند اجتماعی شدن و جامعه پذیری رو گسترش بدن. یه نکته رو براتون بگم، انقدر بحث جامعه پذیری برای یک فرد اهمیت داره و ارزش داره و توی رشد اون فرد تأثیر گذاره که تحقیقات جدید، تحقیقات علمی، حالا یه تحقیق رو میخوام براتون مثال بزنم که جز تحقیقات جدید هم نیست، در سال فکر میکنم اگه خاطرم باشه 1940 یه تیم روانپزشکی، تیم پزشکی روانپزشکی و متخصصین در علوم اجتماعی تعدادی از بچه ها رو، کودکان، نوزادان شیرخوابه های و بچه های بی سرپرست رو برمیدارن و یه تحقیق عملی رو این افراد انجام میدن. به چه ترتیب؟ یه گروهی از پرستاران رو هم که مددخار بودن در بحث کودکان بی سرپرست، اینا رو بهشون اعلام میکنن که بیاین به این نوزادها تمام نیازهای فیزیکی این بچه ها رو تامین کنن، غذاشون و نظافتشون و اینکه مریض نشن، اگه مریض شدن مراقب دارو برشون بدن که این بچه ها خوب بشن و برای 20 کودک این کار رو انجام دادن. ولی از این پرستارا خواسته شد که تو این پروژه تحقیقاتی وقتی شرکت میکنن از انجام هر گونه ارتباط و تماس، ارتباط اجتماعی و تماس با این کودکان 100% خودداری کنن. یعنی ببینید یک مادر وقتی که فرزندش رو به دنیا میاره یا اعضای خانواده وقتی میخوان بچه رو غذا بدن، بچه رو به بغل میگیرن، بچه رو اون در واقع لمس عاطفی اتفاق میفته، این بچه ها اجتماعی شدن رو یاد میگیرن. ببینید اجتماعی شدن یکی از فرآیندهایی هستش که مثل غذا برای بچه ها ضرورت داره. حالا چه اتفاقی افتاد؟ متاسفانه بعد از گذشت 3 ماه دیدن که بچه‌هایی که ضعیف‌تر بودن که فوت شدن، با اینکه از لحاظ غذایی کاملا داشتن تغذیه می‌شدن و شرایط کاملا مساعد فیزیکی براشون فراهم بود، این بچه‌ها فوت شدن. بعد که دیدن بچه‌ها دارن فوت میشن، یه تعدادی از بچه‌ها رو از دست دادن، بچه‌ها رو بردن توی محیط اجتماع، توی خانواده قرار دادن و از هر نظر از لحاظ عاطفی به این بچه‌ها رسیدن. حالا چه اتفاقی افتاد؟ متاسفانه همون قضیه فوت بچه‌ها مجدداً تکرار شد. و وقتی بررسی کردن علت رو، دیدن این نیاز به اجتماعی شدن و نیاز به جامعه شناسا میگن انسان حیوان اجتماعی دیگه. میگن این نیاز به اجتماعی شدن و این فرآیند اجتماعی رو طی کردن، از هر زمانی و هر دوره‌ای از زندگی بشر به صورتی به این اجتماعی شدن احتیاج داره. خب وقتی که این بحث اجتماعی شدن به عنوان یک نیاز ضروری و اولیه بشر به حساب میاد، وقتی این بچه ها نیاز به در اجتماع بودن رو نداشتن و گریه میکردن، میدیدن که کسی به گریهشون توجه نمیکنه، دیگه از طریق خب اول ابزار برقراری ارتباط فرتن یک نوزاد با دنیای واقعیش، دنیای طبیعیش، بحث گریه کردنه که نیازهاش رو مطرح میکنه. و وقتی میبینن که نیازهاشون مورد توجه قرار نمیگیره، کسی بهشون توجه نمیکنه، نه نیازهای مادی، نیاز به توجهشون تامین نمیشه، دیگه از گریه کردن دست برمیدارن. ولی گفتیم سری اول، گروه اول که خب فوت شدن، گروه دوم با علارغم اینکه این بچه ها رو میارن داخل خانواده ها و بهشون محبت میکنن، اونها هم فوت میشن. بلکه دانشمندا بررسی میکنن، محققا بررسی میکنن، علت رو میخوان بررسی میکنن، به این نتیجه میرسن که این نیاز عاطفی بچه ها در اون رده سنی نیاز لمس کردن بوده و بچه ها وقتی که این نیازشون تامین نشده، اون مرحله از رشد مختل شده و اینا نتونستن اون محبت زیادی هم که بعد از اون دوران بهشون شده، نتونست کمبود نیاز این بچه ها رو در دوره اول کودکیشون برطرف بکنه و اینا هم نتونستن با محیط طبیعی ارتباط برقرار بکنن و همین قضیه باعث فوت شدن این بچه ها شده. و حالا نکته اصلی چیه؟ نکته اصلی اینه که برقراری ارتباط و فرآیندهای اجتماعی که در درون زندگی هر فرد شکل میگیره، باعث ایجاد بلوغ و پختگی فرد میشه و رشد فرد رو کامل میکنه. ببینید، ما شما تو روانشناسی رشدتون میخونه، رشد جسمی، رشد ذهنی، رشد عاطفی، رشد روانی، رشد حرکتی، رشد اجتماعی. و رشد اجتماعی همونطور که رشد روانی و رشد فیزیکی و بدنی در فرد اتفاق میفته، رشد اجتماعی هم اتفاق میفته. اما این رشد اجتماعی و در دورانهای مختلف یه سری مسائل رو به دنبال خودش داره و در مورد افراد مختلف به دلیل وجود تفاوت‌های فردی به طور یکسان نیست. اما مشکلات و مسائل اجتماعی که در سطح جامعه ها پیش میاد، تفاوت اجتماعی شدن در افراد مختلف در جوامع مختلف، تفاوت در فرهنگ‌های مختلف، باعث ایجاد مقولایی میشه که روی برنامه درسی تاثیر داره. اولین مقوله‌ای که ما اینجا بهش رسیدگی می‌کنیم که در فرآیند بحث اجتماع پذیری و اجتماعی شدن در برنامه درسی خیلی تاثیر داره، بحث انفجار دانش، به خصوص توی هزاره سوم حضور انسان در روی زمین. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که به نظر متخصصا بر اساس آمارهای موجود هر 4 سالی یک بار کل اطلاعات روی زمین تغییر میکنه. یعنی اینجوری نیستش که 4 سال بگذره بعد 4 سال همه چی رو تغییر کنه، تدریجا اتفاق میفته. ولی ارزیابی های انجام شده نشون میده که اطلاعات این تدریجا که اتفاق میفته توی 4 سال به طور میانگین اطلاعات زیر و رو میشه. یعنی اگر یه نفر توی 4 سال در خونش رو ببنده، با هیچ تکنولوژی کار نکنه، بعد از 4 سال که از خونش میاد بیرون و با دنیای واقعی مواجه میشه، انگار اصحاب کهف بوده و از غار بعد از چندین سال از توی غار اومده بیرون، 300 سال از عمرش گذشته اومده بیرون. این تغییر و تحول رو میتونه ببینه. یه مهندس کامپیوتر، یه مهندس الکترونیک، شما میبینید که ماشین‌ها یه زمانی مکانیکی بودن، بعد شدن، حالا من اطلاعات زیاد در مورد مکانیک ماشین ندارم، بعد شدن انژکتوری. یه مکانیکی که ماشین‌های اول دیزلی بودن، ماشین دیزلی رو تعمیر می‌کرد، دیگه اگه اطلاعاتش رو به روز نگه نداره، نمیتونه ماشینی که از لحاظ موتور و سیستم کنترل و مکانیکیش ماشین انژکتوری، اگر دوره‌های لازم رو ندیده باشه، نمیتونه برای ماشینش، برای ماشینی که بهش سپرده میشه، مکانیکی درستی داشته باشه. الان سیستم ماشینا شده کامپیوتری. یعنی شما اگه سوار یه دونه مثلا یه ماشین سمن داشته باشین، توی جاده ماشین شما توقف بکنه، فقط یه چراغ برای شما قرمز میشه، شروع کنه اخطار دادن، بعد از اینکه اخطار داد ماشین بلافاصله خاموش بشه. شما به عنوان کسی که سالها روی ماشین هم زندگی کردین، مکانیک ماشین رو هم میدونین، البته ماشینای قدیمی، وقتی باز نگاه میکنید، وقتی توی موتور ماشین رو نگاه میکنید، نمیتونید تشخیص بدید. بعد این اتفاق که دارم خدمت شما میگم دقیقا برای ما افتاد. توی جاده یه دفعه ماشین ایستاد. مجبور شدیم خبر بکنیم این مکانیکای سیار بیان. اونا نتونستن تشخیص بدن. ماشین رو بردن دم یه مکانیکی که سیستم کامپیوتری ABAP داره. که ایشون ببینید بحث برنامه‌ریزی اینجاست. ایشون ABAP رو گذاشت روی ماشین، روی موتور ماشین، ABAP ماشین تو سیستم الکترونیک کد ماشین رو زد داخلش. رو کدی که داشت به شما گفتش که این ماشین این ایب رو داره، ایب رو پیدا کرده و برای رفع این ایب برنامه ریزی ماشین رو باید تغییر بده. میگم من اطلاعاتم تو زمینه مکانیک زیاد نیست، ولی شما هایی که جز آقایون هستین و با ماشین رفتی سوار میشین، سعی میکنین مکانیک ماشین رو هم یاد بگیرین، اینو به راحتی میتونین درک بکنین و همونجا بدونین که کار خاصی روی خود ماشین انجام بده، اون سیستم کامپیوتری ماشین رو جدا کرد، برد توی کامپیوترش، برنامه نویسی شو کد رو از ما گرفت، برنامه نویسی رو روش انجام داد، در عرض 10 دقیقه برنامه ماشین رو درستش کرد، اومد همون وسیله رو سوار کرد روش. دیگه لازم نبود کل موتور ماشین بیاد پایین، دوباره کل موتور ماشین بره بالا، کلی افرادی که اونجا باشن، مکانیکایی که اونجا هستن بخوان سر و بدنشون سیاه بشه و اتفاقاتی بیفته. پس اولین مسئله که ما داریم بحث انفجار دانشه. وقتی انفجار دانش مطرح میشه، دیگه من برنامه‌ریزی درسی باید اینو به عنوان تکلیف خودم بدونم و اینو ببینم. اولین چیزی که توی برنامه‌ریزی باعث ارزشمند شدن برنامه میشه و باعث میشه که برنامه از رده خارج نشه و قابلیت اجرا پیدا کنه، اینه که شما توی برنامه‌ریزی درسی که میخواین تدوین بکنید، جمع‌آوری اطلاعاتتون یه چنین کار درست و واقعی باشه. شما میان اطلاعات رو در مورد اون مسئله به دست میارین، حالا بحث فرآیند اجتماع پذیری و اجتماع شدن، بحث دانش در دسترسه. دیگه من نوعی نمیتونم به عنوان یک برنامه‌ریز درسی به معلم بگم وظیفه یک معلم باشه انتقال دانش. چرا دیگه وظیفه معلم انتقال دانش نیست؟ به خاطر اینکه اگه این دانشی که انتقال میکنه 4 سال دیگه، گفتیم میانگین جهانی نشون میده هر 4 سال یه بار داره اطلاعات تغییر میکنه، زیر و رو میشه، انقلاب اطلاعاتی داره اتفاق میفته، شما به عنوان یک معلم نمیتونم محتوای کتابای درسی رو من برنامه‌ریز بگم جوری باشه که بعد به دانش آموزا انتقال اطلاعات بدم. حالا دیگه وظیفه یک معلم انتقال اطلاعات نیست، پس نگرش نسبت به معلم تغییر میکنه، شیوه تدوین محتوا عوض میشه، هدف عوض میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این اطلاعات فقط 4 سال تاریخ مصرف داره. مثل یک کالایی که شما میخرین، خوراکی، دارو، چیزی میخرین، به شما میگن اول نگاه کن تاریخ انقضایش کیه. وقتی نگاه میکنی میگه خب حالا تاریخ انقضاش هنوز مونده، پس قابلیت استفاده داره. الان به ما گفته شده تاریخ انقضای اطلاعات و دانش و علم در سطح دنیا نهایتاً 4 ساله. اگه الان میخوای درس بدی، اطلاعات دانش آموزت کلاس اولی که یه سری اطلاعات بهش میگی، غیر از بحث خوندن و نوشتن، تکنیک اولیه است و محاسبات اولیه، ولی سطح اطلاعاتی دیگه که میخوای به دانش آموز بدی، آیا این اطلاعات 4 سال دیگه به دردش میخوره؟ این چیزی که یک برنامه‌ریز درسی داره باید مطالعه کنه و برنامه‌ریزیش رو تغییر بده، چون دانش در سطح دنیا داره تغییر میکنه. وقتی دانش دنیا تغییر بکنه، سطح اطلاعاتی دنیا تغییر کنه، این قضیه باعث میشه که دانش آموز نگرشش تغییر کنه، ایده پردازی ها تغییر میکنه. یه مثال خیلی خیلی بارزش همین بحث کرونایی که پیش اومد و باعث شدش که افراد یاد بگیرن، حتی اونایی که در واقع مقاومت میکردن. شما نسل جوان هستین، با هر تغییری از هر تغییری استقبال میکنین و خودتون رو به روز نگه میدارید، اما افرادی که مسن‌تر بودن، معلمانی که مسن‌تر بودن یا استادای دانشگاهی که مسن‌تر بودن، خیلی هاشون نتونستن با این فناوری جدید کنار بیان و کلاس‌های آنلاینشون رو سریع بخوان تشکیل بدن. خیلی هنوز باور اینو ندارن که دیگه باید این سیستم تکنولوژی رو ازش استفاده کاربردی کرد. ولی خود این بحث کرونا که پیش اومد، این الزام رو ایجاد کرد که حتی من قبولشم اگر نداشته باشم، باید از این سیستم استفاده کنم تا بتونم دانش آموزم رو فعال نگه دارم. پس این انفجار دانش باید نگرش ما رو نسبت به کاری که میخوایم انجام بدیم، وظیفه‌ای که به عهده داریم تغییر میده. وظیفه معلم دیگه انتقال دانسته های خودش به دانش آموز نیست. حالا وظیفه معلم تو دنیایی که انفجار دانش داریم و میانگینش 4 سال یک بار هستش چیه؟ وظیفه یک معلم، وظیفه معلم آموزش مادام العمر به دانش آموزه. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز رو آماده بکنه به جای اینکه اطلاعات رو بیاد چارچوب بندی کنه، در اختیار در چارچوب کتاب درسی به دانش آموز منتقل کنه، باید اون ماهیگیری رو به دانش آموز یاد بده. به دانش آموز یاد بده که خودش هر چیزی رو میتونه یاد بگیره، خودش میتونه از فقط یادگیریش مختص به کلاس درس و چهاردیواری کلاس درس نیست. تمام طبیعت و زندگی که درش داره تردد میکنه مکانی برای یادگیری هستش و یادگیری هر جا و هر زمان و مکانی میتونه اتفاق بیفته، نه فقط در چارچوب کلاس درس. و این قضیه کرونا این در واقع باور رو در ما ایجاد کرد که از سیستم های تکنولوژی هم میتونیم استفاده کنیم و تسهیل در یادگیری بکنیم. الان دیگه دانش آموز هم تغییر نگرش داده. اگه تا حالا میترسید، فکر میکرد که اگه خودش تو خونه بخواد درس رو بخونه اتفاق خاصی میفته یا مطلب رو یاد نمیگیره، من دانش آموز کنکوری دارم که ایشون میگفتش که من تا سال ببخشن سال 11 هم هستش، ایشون چند روزش به من زنگ زد گفتش که شما به من دیگه اینا رو بخون برو جلو. من عادت کردم، یاد گرفتم تا معلم درس داده خودم نمیتونم بخونم. در صورتی که تو شیوه های صحیح مطالعه ما میگیم که قبل از اینکه وارد کلاس بشی مطالب درسی تو یه پیش مطالعه کن یا یه مرور اولیه بکن، بدون میخوای با چی بری سر کلاس، بدون معلمت میخواد چیکار بکنه سر کلاس. و بارها و بارها به دانش آموزان این توصیه کرده بودیم اولین مرحله یادگیری پیش مطالعه کتاب‌های درسیه. قبل از ورود به کلاس نرین سر کلاس بشینین بگین که خب حالا معلم میخواد بیاد سر کلاس به ما درس بده. معلم تازه بیاد به شما بگه موضوع چیه. معلم هم جلسه قبل از اینکه مبحث رو بخواد درس بده بعد به دانش آموزان موضوعات رو بگه، بعد شما جلسه دیگه میخواید روی موضوع کار کنیم، برین مطالعه و تحقیق کنیم ببینین یا از تجربه قبلی خودتون ببینین تو این زمینه چه تجربه‌ای دارین. این ایجاد آگاهی ذهنی در افراد که یکی اینکه به خود باوری برسن که به طور مستقل میتونن یاد بگیرن، یکی دیگه اینکه باعث میشه یادگیری اینا اگر اطلاعات و تجربه‌ای تو این زمینه دارن بهشون کمک میکنه که در یادگیری خودشون مشارکت داشته باشن. حالا یه سوالی از شما دارم، وقتی نگاه معلم به این ترتیب تغییر کنه که دانش آموز فقط از طریق معلم یاد نمیگیره و معلم راهنما و هدایتگره در مسیر برنامه درسی، توی تعریف برنامه درسی چی گفتیم؟ اول ترم گفتیم که برنامه درسی مسیری است در یک میدان مسابقه که دانش آموز به اتفاق معلم و سیستم آموزش این مسیر رو طی میکنه تا به مقصد برسه. یعنی مبدأ و مقصد مشخصه ولی در طی این مسیر ممکنه 1001 جور اتفاق بیفته و اگه ما دانش آموز رو هدایت و راهنمایی بکنیم بهش کمک کردیم به طور مستقل با همراهی و همیاری معلمش در کلاس درس و خارج از کتاب درس این مسیر رو تا رسیدن به هدف به نحو احسن در واقع طی بکنه. و وقتی این مسیر رو به نحو احسن و به درستی طی کرد اینجاست که داره در واقع به خودش کمک میکنه که من چه کارهایی رو میتونم انجام بدم، چه پروسه‌ای رو میتونم طی بکنم و به چه ترتیبی میتونم اقدام رو انجام بدم. وابستگیش از معلم کاهش پیدا میکنه. بحث استفاده از e-learning ها، آموزش های الکترونیک، استفاده از مکان های مختلف برای یادگیری. ببینید الان شعار سیستم های آموزشی این شده که مدارس تعطیل است ولی یادگیری پابرجا و برقراره. خودتون رو یادتون بیاد اول بحث کرونا که پیش اومد وقتی گفتن آموزش رو به صورت مجازی باشه، وقتی که توی عید با هم ارتباط برقرار کردیم خیلی از دوستان میگفتن که ما اومدیم که یادگیریمون به صورت حضوری باشه، ما نیومده بودیم که یادگیریمون به صورت الکترونیک باشه. الان آیا همون باور رو دارید؟ آیا هنوزم فکر میکنید که یادگیری فقط مختص کلاس درسه؟ ببینید کلاس درس بهترین جای یادگیری هست، اصلا هیچ ممکنه این قضیه هم نیستیم. ولی زمانی که ما مجبور هستیم باید جایگزین مناسبی داشته باشیم و برای داشتن این جایگزین مناسب باید دانش لازم رو داشته باشیم و وظیفه معلم و شرح فعالیتی که معلم میتونه در کلاس درس انجام بده بده کاملا تغییر کرد. به نفع کی؟ به نفع معلم. حالا چرا به نفع معلم؟ میدونی که نگرش خانواده نسبت به مدرسه و معلم تو همین کرونا چقدر تغییر کرد. براتون میگم، شاید یه بحث خنده‌داری باشه. قبلا همه میگفتن که معلما مگه چیکار میکنن؟ بچه‌ها که همه درسو میان خونه انجام میدن، تکلیفو انجام میدن، درسو اشکالاشونو ما داریم رفع میکنیم. معلمام که الان ماشاءالله میان سر کلاس کارهای دیگه‌شون رو موفقشون انجام میدن میرن. بعد 3 ماه تابستون هم که تعطیلن، برای خودشون هر تقی هم به توقی بخوره اینا تعطیلن. الان نگرش خانواده‌ها اینجوری تغییر کرده که به جایی رسیدن که اونقدر که مدرسه در تربیت اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی بچه‌هاشون تاثیر داره و تاثیر مثبت داره، خودشون نمیتونن داشته باشن. چرا که این 3 ماهی که توی خونه نشستن از اسفند تا الان تربیت بچه‌ها 100% دست خودشون بوده. و الان خیلی از خانواده‌ها، من توی بحث مشاوره‌هایی که دارم یا آموزش خانواده و آموزش دوران جوانی که به خانواده‌ها ارائه میدم، خیلی از خانواده‌ها شماره من رو داشتن، تماس گرفتن و خواهش کردن که از من پرسیدن که حالا تو این شرایط ما با بچه‌هامون با بد اخلاقی‌های بچه‌هامون چه کار کنیم. قبلا میندختیمش در گردن مدرسه که مدرسه اخلاق بچه‌مون رو خراب کرد. به خصوص خیلی از دیدگاه جامعه شناختی میگه مدرسه جز بدآموزی چیزی نداره. الان به این نتیجه رسیدن که مدرسه جلوی خیلی از بدخلقی‌های دانش آموزا رو میگرفته و الان که همه چیز بچه‌ها دست خودشون افتاده، واقعا خونه ها جای مناسبی نیست. و یکی از دانشجوهای من چند روز پیش، ایشون مدیر مدرسه هستش، میگفتش که والدین میان خواهش میکنن، میگن که ما ریسکشو میپذیریم، تو رو خدا مدرسه رو باز کنیم، بچه ما بیاد مدرسه. وقتی میاد مدرسه ما خیالمون راحته که حداقل به یادگیریش نظارت میشه، ما نمیتونیم خیلی از کارا رو انجام بدیم. حداقل روزی 1 ساعت باید بلند شه بیاد اینجا که از لحاظ صحبت کردن و ادبیاتش رفتار درستی داشته باشه. چرا الان این مدرسه باوری در مردم ایجاد شده؟ به خاطر اینکه مردم قبلا نصف روز خیالشون راحت بود بچه‌شون تو مدرسه است، نصف روز دیگه هم میگفتن بچه داره عواقب اون تو مدرسه بودن رو پس میده، از دوستاش بدآموزی ها رو داره. اما الان شبکه‌های اجتماعی، این گوشی تلفن همراه که به عنوان یه ابزار در اختیار بچه‌ها قرار گرفته و شرایط دور هم نشستن های خانواده به صورت پیاپی، دیدن فیلم های مختلف، سبک زندگی که تغییر کرده، شب و روز بچه ها عوض شده، شب و تا آخر شب میشینن فیلم هایی که مناسبشون نیست، خشونت ها رو میبینن و یواش یواش خوف خیلی از قضایی از بین میره. قبلا هم اینطوری بود، ولی حداقل پدر مادران مقید به این بودن که بچهشون باید ساعت 10-11 شب بخوابه. الان وقتی صبح ساعت 10-11 بیدار میشه، دیگه 10-11 خوابیدن معنی نداره. به قول خود بچه‌ها میگن که یه برنامه از یه مقطع روز زندگی از دست رفته، اونم مقطع روزه. از زندگی از ظهر شروع میشه تا نصف شب. نصف شب میخوابن تا ظهر فردا. و این یه فاجعه است. قبلا این چارچوبو داشتن که بخاطر اینکه بچه باید صبح زود بلند میشد و میرفت مدرسه، پس باید میگرفت میخوابید. به هر طریقی بود همه چی براش فراهم بودش که این بچه باید بره مدرسه، اما این اتفاق نمیفته. پس انفجار دانش باعث میشه که ما سعی کنیم، ما مجبور شیم معیارهای کارهامون رو تغییر بدیم، محتواهامون تغییر بدیم و به سمت یادگیری در همه مکانها و زمانها پیش بریم. به این سمت پیش بریم که دانش آموز هر جایی رو برای یادگیری باید در نظر بگیره و هدفمند یاد بگیره. باید توجه داشته باشیم که توی این مسیر یک برنامه ریز درسی باید محتواهای باز رو برای بچه‌ها در نظر بگیره، متناسب با تجربیاتی که دارن، و در سعی کنه که تجربیات قبلی دانش آموزان رو توسعه بده، تجربه قبلی دانش آموزان رو اصلاح کنه، بهبود ببخشه و بتونه کمکش بکنه تا در سطح در واقع کلاس درسش، سطح جامعه که داره زندگی میکنه باشه. یکی دیگه از بحثایی که ما داریم مسئله اقتصادی هستش. مسئله اقتصادی رو چی میتونیم بگیم؟ حیات اقتصادی جامعه مستلزم بازسازی مداوم ابعاد گوناگونه. تغییر ماهیت اقتصادی جامعه، تحول در منابع انرژی، موقعیت کشور در تجارت جهانی، الگوهای اشتغال اقتصادی و ترکیب نیروی کار میتونه قابل توجه باشه. از جمله عوامل خیلی مؤثر و مهمی هستش که باید بهش توجه بشه. مثلا جامعه ما در دهه‌های گذشته دوران رکود، رشد، توسعه، تورم و مسائل مختلفی بوده. دوستانی که تو بازار بورس دارن فعالیت میکنن، الان بازار بورس بازار خوبیه و به خاطر اینکه اون سود بانکی‌ها کاهش پیدا کرده و زندگی خیلی‌ها متحول شده. معلوم نیستش که بازار بورس به همین ترتیب بمونه، به این شکل باقی بمونه. یعنی این یه فعالیت ریسکیه که یه روز یه نفر رو میبره بالا، یه نفر رو میزنه زمین. و تجربه‌ای که افراد توی جوامع مختلف با شرایط اقتصادی متفاوت دارن باعث میشه که انگیزه دانش آموزا و دانشجو رو به یادگیری و فعالیت‌های آموزشی تغییر بده. مثل چی؟ زمانی که خود ما بچه بودیم ازمون میپرسیدن میخوای چه کاره بشی، اول شغلی که دوست داشتیم داشته باشیم این بودش که تو دوران ابتدایی اول دوست داشتیم معلم بشیم. بعد یواش یواش تغییر نگرش در ما ایجاد میشد. الان شما به یه بچه 4 ساله بگی میخوای چه کاره بشی، میگه کدوم شغل پول توش هست. ببینید همون بچه 4 ساله هم به خاطر شرایط اقتصادی که هست و رشد تکنولوژی که همه بچه‌ها در جریان همه اطلاعات و اخبار قرار میگیرن، ساعت به ساعت فقط شما بزنید شبکه خبر، دقیقه به دقیقه به شما خبر میده. حالا شبکه‌های اجتماعی رو ولش کنیم، شبکه‌های خارجی رو ولش کنیم، ولی همه جا اطلاعات هست و همه جا اطلاعات اقتصادی، همه جا بحث تورم ها، بحث کارایی افراد. اینجاست که دیگه برنامه درسی کارایی عدم کارایی خودش رو از نقش مسائل اقتصادی بر برنامه درسی میتونه میگیره. چه مسائلی میتونیم بزنیم؟ متاسفانه در سیستم آموزش، سیستم بودجه گذاری کشور خود ما، دیدگاه خیلی از افراد بر اینه که آموزش و پرورش مصرف کننده است. خب ببینین این نگرش اقتصادی نسبت به آموزش پرورش جایگاه آموزش و پرورش رو زیر و رو میکنه. خیلی اعتقادشون قبل از بحث کرونا این بودش که آموزش و پرورش تولید کارش مصرف بودجه‌ای که بهش داده میشه و کار خاصی درش اتفاق نمیفته. خب وقتی قرار باشه افرادی که میان تصمیم میگیرن برای تخصیص بودجه یه همچین نگرشی به سیستم آموزشی اون کشور داشته باشن، خب از نیروی کار تولید شده در این کشور هم استفاده نمیکنن و در واقع ارتباط سیستم آموزشی با جهان اقتصاد قطع میشه، چون میگن این نیروی که اینجا داره تربیت میشه به درد کار ما نمیخوره. اگه میخوایم نیروی خوبی داشته باشیم باید برای این نیرو خودمون برنامه‌ریزی کنیم و آموزش بدیم. خب این یه نگرش اقتصادیه. وقتی که احساس بکنن که آموزش پرورش عمل کرده درست نداره، تولید نیروی انسانی مناسب رو نداره، وقتی میخوان بودجه براش تخصیص بدن دست و دلشون میلرزه. از اون ور بچه ها میان درس بخونن میگن که خب کدوم شغل پول بیشتری داره؟ من میرم همون شغل و میرم تو بازار کار همون شغل. شما الان دارین میبینین دیگه اکثر دانش آموزا میخوان برن رشته تجربی و رشته تجربی هم فقط به خاطر رشته پزشکی. آیا همه بچه‌ای که میخوان برن رشته پزشکی استعداد پزشکی رو دارن؟ آیا تواناییش رو دارن؟ آیا روحیه رشته پزشکی رفتن رو دارن؟ آیا تحمل اون سخت‌کوشی‌ها رو دارن؟ یه شب و روزشون رو با هم یکی باید بکنن، تحمل اون فداکاری ها رو دارن، اصلا میتونن شرایط روانی داخل بیمارستان رو تحمل بکنن، بوی بیمارستان، رنگ خون و چیزایی که آمادگی لازم رو برای این رشته داره میتونن تحمل بکنن که میخوان همشون برن پزشکی. وقتی ازشون میپرسی چرا همه به دنبال پزشکی هستین، میگن که پول خوبی توشه، وشه اجتماعی خیلی خوبی هم داره. بله پول خوب، ولی بعد از چند سال وقتی ما میایم قضیه رو توجیه اقتصادی میکنیم برای دانش آموزا وقتی میخوان انتخاب رشته بکنن تو پایه نهم، من همیشه برای مدارس که میرم صحبت میکنم بهشون میگم که بچه ها شما میگی برای چی میخوان بریم پزشکی؟ خب توی همه مدارس کلاس پرترین کلاس ها کلاس های بچه های تجربیه، بعد از اون کلاس بچه های ریاضی، بعدش میرن علوم انسانی. حالا خدا رو شکر نگرش داره تغییر میکنه. یعنی چی؟ یعنی که دانش آموزا توی این کلاس وقتی وقتی که دارن میبینن شرایط اقتصادی رو دارن درک میکنن، میرن به سمت و سویی که بتونن شرایط اقتصادی بهتری رو فراهم بکنن. به چه ترتیب؟ ببینید الان ما میبینیم که آمار بچه‌هایی که توی کنکور شرکت میکنن بیشترین تعداد این دانش آموزایی که توی کنکور هستن توی رشته‌های تجربیه. از طرفی گفتیم که ظرفیت دانشگاه برای رشته پزشکی خب محدوده و اصلا قاعدتا باید اینطوری باشه، همه که نمیتونن برن پزشکی بخونن. رشته های دیگه هم که اون کاربرد رو نداره. حالا من وقتی میخوام برم برای بچه ها توضیح بدم در مورد انتخاب رشته تحصیلشون و ضرورت توجه به انتخاب رشته تحصیلشون به عنوان عاملی که درش توان داشته باشن، استعداد لازم رو داشته باشن و علاقه، میگم برین دنبال انگیزه و علاقتون و استعدادتون. اگه انگیزه و علاقه به اضافه استعداد با هم همراه بشه، اراده شما قوی میشه و تو هر تخصصی که وارد بشی میتونی موفق ترین افراد باشی. بعد بهشون توضیح میدم، میگن نه همه میگن پزشکی خوبه. بهشون توضیح میدم بچه ها توی رشته پزشکی شما حداقل 6 سال تا 8 سال باید زحمت بکشی شبانه روز، تازه بعد میشی یه پزشک عمومی و یه پزشک عمومی درآمدش به اندازه یک فوق لیسانس رشته های دیگه است. اصلا شغل پزشکی عمومی توی 4 تا سازمانی در حد یک توی دانشگاه به این ترتیب در حد یک فوق لیسانس و دکترای تخصصی به حساب نمیاد، برای همین میگن دکترای عمومی. اما یه نفر که میره مثلا مهندسی عمران یا معماری میخونه، اگه کارشو درست بلد باشه، سر 4 سال نشده میره وارد بازار کار میشه. اگر کارش رو درست بلد باشه، انگیزه، اراده، توان ذهنی همزبان که باشه، این فرد میره تو کار ساخت و ساز. حالا جالب کجاست؟ پزشکای متخصص که هم که این همه درس خودن نخبه‌های جامعه بودن رفتن پزشکی، اول تا آخر میرن دنبال کار ساخت و ساز. اینو باور دارید یا ندارید؟ خب این همون بحث اقتصاده که تعیین کننده محتواها و انگیزه افراد برای یادگیری و روی کار یک برنامه‌ریزی درسی تاثیر میذاره. یکی دیگه از جنبه‌ای که اقتصاد داره، اقتصاد منابع و امکانات ما رو تامین میکنه. اگه نگرش ما به سیستم آموزش پرورشی نگرش مصرف‌گرایی در سیستم آموزش پرورش باشه، مثل دیدی که الان هستش، حقوق معلممون از حقوق بقیه کارمندا با سطح اطلاعاتی و مدرک تحصیلی افرادی که در مشاغل دیگه مشغول کار هستن کاملا متفاوت میشه. اول میان برای مثلا یه مثال خیلی ساده، کسانی که توی شرکت نفت کار میکنن، توی بانک ها کار میکنن، به خصوص بانک ملی، با تاکید بر بانک ملی، به دلیلی که حقوقشون رو از نفت میگیرن، از فروش نفت میگیرن. حالا کار نداریم که امسال چه اتفاق افتاده، هرچه افتاده که هرچند روی حقوق این افراد هم هیچ تأثیری نذاشته، بحث تحریم های فشار و تحریم هایی که وجود داره، ولی این افراد از لحاظ درآمدی و حقوقی سطح اقتصادی خیلی بالاتری دارن نسبت به اون کسی که لیسانس همون رشته رو داره ولی داره توی سیستم آموزشی کار میکنه. و این تفاوت در نگاه به مشاغل مختلف در آموزش و پرورش این اشکال رو ایجاد میکنه که وقتی برنامه ریز میخواد یه امکانات آموزشی رو تعیین بکنه، چه امکاناتی برای کلاس درس لازم هست، چه منابع انسانی و منابع سرمایه لازم هست، بیاد بودجه بندی کنه، لیست ارزش رو ببره برای بفرسته برای سیستم بالاتر، این سیستم بالاتر برای پرداخت اون هزینه ها برای تعیین امکانات لازم ممکنه که دست و دلش هم بلرزه. خب وقتی که بودجه نباشه، بودجه کمترین بودجه باشه برای این سازمانی که تربیت کننده در واقع نیروی انسانی همه سازمان ها هست، اینو آیا کسی در مورد شک داره؟ همه ما، من همیشه یه شعاری داره، یه صحبتی رو باید صرف میکنم، میگم که ممکنه خیلی ها دانشگاه نیان، ولی امکان نداره که کسی در این مملکت با توجه به قانون اساسی که الزام و اجبار در تحصیل کودکان هست به صورت رایگان و اجباری، امکان نداره که یک نفر گذرش به آموزش پرورش نخورده باشه و همه افراد از سیستم آموزش و پرورش رد میشن و از فیلترینگ آموزش پرورش رد میشن. حالا ممکنه آموزش عالی کسی، هر کسی نیاد، ولی آموزش و پرورش میان. پس جایی که باب میداریم تمام انسان هایی که در کشور با هستن حتما تو چارچوب این سیستم باید قرار بگیرن تا مرحله رشدشون تکمیل شده، رشده مختلف و سطح آگاهیشون و یادگیریشون و تداوم یادگیریشون افزایش پیدا کنه، با نگاه اقتصادی و کم کردن از بودجه ها، به خصوص بودجه بخش های مختلف، نمیتونیم یک عملکرد درست داشته باشیم تو سازمانی که همه افراد اون دور و اون مسیر رو طی کردن تا به مرحله بالا و مدارج بالای تحصیلی برسن. من جمله رو از خانم مرکل نقل میکنم که نخست وزیر آلمان که وقتی یک از مهندسین ایشون اومد بهش اعتراض کرد که خانم مرکل چرا حقوق معلم چند برابر حقوق منه و حقوق من با این همه خطری که میکنم در بخش های صنعت و فعالیت های ریسک پذیری انجام میدم، چرا حقوق من بعد از حقوق معلم پایین تر باشه؟ جمله که خانم مرکل گفته بود یه جمله واقعا تأمل برانگیزه. خانم مرکل گفته بودن که آیا تو میخوای میزان درآمدت از کسی که تو رو به اینجا رسونده بالاتر باشه؟ آیا همچین چیزی از من میخوای؟ معلم ها کسی هستن که همه ما رو تربیت کردن و به هر جایی رسیدیم در واقع مدیون فعالیت سیستم آموزش و پرورش هستیم و اینکه نقشی بوده که معلم ها ایفا کردن توی این قضیه. پس نگاه اقتصادی هم دقیقا همین. وقتی که از روی بودجه است، اول از بودجه آموزش پرورش داده میشه. وقتی که در واقع فعالیتی میخواد انجام بشه، اول میگن راندمان کار باید به چه ترتیب باشه و بعد به در واقع به فعالیت‌های آموزشی رسیدگی میشه. این قضیه باعث میشه که تکنولوژی مورد نیاز و به انسانی منابع مالی مورد نیاز و امکاناتی که سیستم آموزش پرورش لازمه برای در واقع تعالی بخشیدن به برنامه درسی که در مدارس داره اجرا میشه، براش بودجه در نظر گرفته نشه و فعالیت ها مختل بشه. و حتی فرصت های آموزشی لازم برای همه افراد ایجاد نخواهد شد. خب بریم سراغ نیروی محرکه. توی مسئله اقتصاد یکیش بحث ماهیت اقتصاد جامعه است که نیروی محرکه هست، یعنی خودش تقسیم بندی میشه. توجه به موقعیت کشور در تجارت جهانی، بحث اشتغال ترکیب نیروی کار هستش و جزء مسائل اقتصادی هستش که مطرح میشه. اما نیروی محرکه چیه؟ همونطور که الان صحبت شد، وقتی امکانات مادی فراهم بشه، منابع و انرژی مورد نیاز اون سیستم آموزشی فراهم میشه، امکانات به نفع احسن برنامه‌ریزی میشه، برای دانش آموز و یادگیری دانش آموز ارزش قائل میشه و برنامه درسی اینجاست که باید به کمک بیاد. بگه که تو این سیستم آموزشی وقتی این بحث اقتصاد، ببینید برنامه ریزی خیلی مترادف میدونن با بحث بودجه و میگن اگه بودجه نباشه برنامه ریزی کردن کاری نیستش که شما بتونی از برنامه به نفع احسن استفاده بکنی و تا بودجه نباشه هزینه ها برآورد نمیشه. پس به خاطر همین بودجه و برنامه دوتا دیدگاه کاملا مترادف همدیگه تو سیستم‌های مدیریتی تلقی میشن. حالا فکر کنین که ما بهمون هر روز بگن که امکانات نیست، نمیشه خیلی از کارا رو انجام داد، نمیشه فعالیت‌های خاصی انجام داد، از همین امکانات موجود استفاده کنین. خب نتیجه چی میشه؟ دنیا داره تغییر میکنه، تکنولوژی عوض شده، استفاده از تکنولوژی نمیتونه اتفاق بیفته. واسه همینه که میگم که دنیای کرونا زده ما چقدر تغییر کرده، چه فعالیت هایی درش اتفاق افتاده. حتی در زمینه حفظ محیط زیست هم بحث اقتصاد و مسائل اقتصادی مشارکت داره، میتونه به ما کمک بکنه که یه برنامه درسی پر محتوا و مناسب رو با استفاده از تکنولوژی و آمایه ها، عناصر و ابزارهای مناسب تدوین بکنیم، یا اینکه نه بیایم سر کلاس متکلم وحده بشیم مثل الان که من هستم و بعد حالا باز ما یه امکانی ایجاد شده که بتونیم بویسای رو بذاریم، بعد دانشجو بیاد بر اساس اون بویسایی که گرفته و سوالاتی که مطرح میشه بحث و تبادل نظر داشته باشه. یکی دیگه بحث توجه به موقعیت کشور در تجارت جهانی هستش. اینکه ما عضو تجارت جهانی بشیم چه تأثیری میتونه در عملکرد ما داشته باشه؟ من یه توضیح بدم در مورد تجارت جهانی. تجارت جهانی یعنی زندگی در دهکده جهانی. بحث جهانی شدن از تجارت جهانی، از بحث اقتصاد وارد سیستم آموزش و پرورش شد. به چه ترتیب؟ اقتصاد اومدن متخصصین علم اقتصاد و تجارت اومدن بررسی کردن، گفتن که خب کالاهایی که افراد تولید می‌کنن تو کشور خودشون اونقدر تولید میشه که بتونه جام جهانی رو هم تامین بکنه. پس ما بیایم که برای تولیدات کشورهای مختلف یه درجه بندی داشته باشیم و یه چارچوبایی رو داشته باشیم که اگر گفتن یک کالای مورد تایید وزارت تجارت جهانی هستش، اون کالا مورد تایید ده. دهکده جهانی چی میگه که از بحث تجارت وارد بحث آموزش پرورش شد؟ میگه که افراد باید بیان در تجارت محصولاتشون در یک شرکت ثبت بشن، البته باید معیارها و ملاک‌های اون شرکت رو داشته باشن و بر اساس اون تولیداتی که اون شرکت جهانی براش ابلاغ میکنه همون رو تولید داشته باشن، چون این کشور از لحاظ تولید این تولید میتونه برترین باشه. مثلا تو کشور خود ما هم گفتن اگه میخواین عضو تجارت جهانی بشی باید محصولاتی مثل پسته و زعفرون که خاصه خود کشورتون هست تولید بکنین تا با بررسی کنین برآورد کنین بگیم ایران این دو تا محصول رو داره و به همین ترتیب وارد تجارت جهانی بشید و برندای شما بشه. ولی نکته کجا بود؟ اشکال کار کجا بود؟ اشکال کار اینجا بودش که شما وقت فقط حق داشتی همین دو تا محصول رو تولید کنین. پس اون وقت چرم تبریز ما چی که بهترین محصولات چرم رو تولید میکنه توی دنیا، کفش‌های تبریزی خیلی کارآمد و خیلی خوبه و از ورژن‌های خارجیش خیلی با استحکام بیشتری هستش و ارزان‌تر از اون هم هستش. خب اینجا صنایع دیگه کشور ما مثل صنعت چرم، صنعت قالی بافی و تولید قالی‌های با کیفیت درجه یک دیگه از کشور ما گرفته می‌شد و تمام کشور هم قمشون بعد تولید زعفرون و پسته می‌بود. حالا خیلی از منطقه کشور آمادگی لازم رو نداشتم، خیلی اصلا از لحاظ در واقع ظرفیت زمینشون فریاد برشون ایجاد نمیشد. این از کشتایی بود که در واقع تجارت جهانی در بحث کشاورزی. در بحث صنعت و اقتصاد گفتم که به شما ما میایم برآورد کنیم برای شما و اون چیزی که شما میتونید کیفیت عالی رو تولید کنید بنابرای شما ثبت میکنید، بقیه هم برن همون رو تولید کنن و همه مردم دنیا موظف میشن که کالایی که شما تولید کردی بخرن. ولی تا اینجای قضیه خوب، اما مشکل کجاست؟ مشکل اینه که شما فکر کنین یه کشوری که این الان برای خودش برند شده و ایرانی ها خیلی هاشون خیلی از کالاها و خدمات وسایلی که خریداری میکنن ترکیشو میخرن با چند برابر قیمت، تو این که با این همه تلاشی که میکنه، با این که خیلی از کشورهای توسعه یافته میان خیلی از کالاش رو از محصولات دست ساخته ترکیه تهیه میکنن. مثلا شما فکر کنین توی ترکیه روغن زیتون تولید میشه، توی کشوری مثل ایتالیا هم تولید میشه، ولی روغن زیتونی که در ترکیه تولید میشه با کیفیت‌تر و خیلی گران قیمت‌تر از روغنی هستش که توی ایتالیا تولید میشه و تولید در واقع روغن زیتون به عنوان یک برند در ترکیه مطرح میشه و همه دنیا قبول دارن به خاطر اینکه این باغستان‌هایی که در اونجا داره یاساش از طریق آب و هوایی که خاصه خود ترکیه هستش تامین میشه و این شده برای اونها یه برد. اما مشاغل دیگه چی؟ و این جای کار گفتیم خوبه، ولی اینجا دیگه جلوی مشاغل کوچیک گرفته میشد، جلوی خیلی از فعالیت‌ها گرفته میشد و میگفتن شما میشی تک محصولی. حالا چی رو میخواستم بگم این میون؟ هنوز با اینکه ترکیه برای خودش یه برندیه، مردم کشور ما خیلی از تولیدات کشور ترکیه استفاده میکنن یا دوست دارن استفاده کنن با قیمت‌های فوق‌العاده وحشتناک و در واقع بدون برنامه هم که داره میشه، قاچاق کالایی که داره از سمت ترکیه به خصوص بخش پوشک میشه به سمت ایران، اینا همش نشون دهنده اینه که این کشور داره تولیداتی رو عرضه میکنه به بازار که مردم تولید اون کشور رو باور دارن. حالا با تمام این تلاشی که داره انجام میده و برندهایی که در ترکیه در لوازم مختلف پوشاک و لوازم برقی و چیزهای مختلف ایجاد شده، ترکیه هنوز نتونسته وارد بازار تجارت جهانی بشه و گفتن که حتما از لحاظ سیاسی هم یه سری معیارها رو باید داشته باشه. خب این یعنی دهکده جهانی که ما هرگز پذیرش این قضیه رو، نه فقط ما، جامعه جهانی اومد بررسی کردید با تک بودی و تک تولیدی شدن کشورهای مختلف ضربه اساسی به کشورهای کوچیکی زده میشه که اینا تولید خاصی ندارن و تو هیچ زمینه خاصی نمیتونن برند بشن و اینا قربانی بحث تجارت جهانی می شدن و قربانی بحث جهانی شدن. بعد اومدن بررسی کردن اصلا 1984-85 که این یه نوع استثمار از طرف کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای ضعیف و اونا دارن از این طریق
اقتصاد کشورهای ضعیف رو تحت تیتو و سلطه خودشون قرار میدن و این به عنوان یه عملکرد بد به حساب میاد. اما تاثیرش تو سیستم آموزشی چیه؟ سیستم آموزشی وظیفش در واقع برنامه‌ریزان درسی، وظیفه‌شون تولید نیروی انسانی که بتونه محصولاتی رو تولید بکنه که همه دنیا خریدارش باشن. حالا این محصولات، محصولات فرهنگی میتونه باشه، محصولات اقتصادی، محصولات اجتماعی. پس یعنی باید چه کار کنه؟ باید نگرش دانش آموز رو تغییر بده. باید برنامه برای دوران مختلف تحصیلی دانش آموز به خصوص دوره ابتدایی ایجاد بکنه که این دانش آموز اگر میخواد پول رو یاد بگیره، بریم سراغ مثالمون. مثال بچه های ما تو کلاس سوم ابتدایی پول رو یاد میگیرن و میشناسن که این 10 تومانی، این 20 تومانی، حالا میدونم که تو دلتون میگین دیگه 10 تومانی و 20 تومانی 4 تا صفرش افتاده. اما وقتی این دانش آموز پول رو یاد میگیره، آیا اقتصاد رو هم یاد میگیره؟ آیا ما تو اون محتوایی که بهش آموزش میدیم بحث اقتصاد رو هم داریم یا نداریم؟ اینجاست که میبینید وقتی تحقیقات به عمل اومده توی دانشجوها نشون میده که بچهای ما هوش اقتصادی پرورش یافته ای ندارن. یاد میگیره، تو مسئله ریاضیش هم حل میکنه که 10 تومن با 20 تومن میشه چقدر. 10 تومانی و 20 تومانی و 100 تومانی و 50000 تومانی رو دیگران میشناسه، ولی اینکه بتونه درست در واقع اقتصاد رو مدیریت کنه و بتونه درست هزینه بکنه، این رو آیا دانش آموز ما تو مدرسه یاد گرفته یا نه. این دیگه برمیگرده به همون بحث در واقع برمیگرده به همون بحث هوش اقتصادی که در سیستم آموزشی تقویت بشه، روش کار بشه، فعالیت بشه تا این افراد بتونن به نفع احسن کارشون رو انجام بدن. اما یک دیگه از مواردی که ما داریم تولید نیروی انسانی که در و اشتغال و ایجاد شرایطی که دانش آموز بتونه فعالیت‌ها رو یاد بگیره تا به اشتغال برسه، گفتیم در موردش رشته‌های مختلفی که بچه‌ها به عنوان رشته تحصیلی انتخاب می‌کنن، رشته‌های دنبال رشته‌های پولساز میرن و اینکه این نیروها چطوری بتونن مشارکت رو یاد بگیرن، فعالیت بکنن تا بتونن به یادگیری صحیح مباحث درسی برسن. یکی دیگه بحث به مسئله اجتماعی و جمعیتیه، جمعیتی که توی برنامه قرار میگیرن، آیا امکاناتی که در اختیارشون هست به چه ترتیبی هستش. قبلا خانواده تعداد فرزندانشون زیاد بود، از همدیگه بچه ها خیلی چیزها رو یاد میگرفتن، ولی الان یا تک فرزندی شدن یا نهایتا دو تا سه تا بچه بیشتر ندارن. خب ببینید، درسته که شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست، ولی وقتی یه سفره قبلا پر میشده واسه 10-15 نفر، الان اون سفره حتی اگه کوچیکم شده باشه برای تعداد کمتری باز هستش. حالا دیگه بحثمون سر اینه که الان وقتی تعداد بچه ها کم میشه، نگرش خانواده ها تغییر میکنه. الان دیگه تربیت بچه ها از خود بچه ها عزیزتره، از تعداد بچه ها عزیزتره. پس تاکید میکنن روی این که این جمعیتی که الان دارن آموزش میبینن چه امکانات و شرایطی دارن و آموزش پرورش چه کمکی میتونه به این بچه ها بکنه که به رشد و تعالی برسن. الگوهای خانوادگی تغییر کرده، الان هم که دیگه کرونا اومده در واقع خیلی مسائل رو به این ترتیب حل کرده. یکی دیگه از نکات خیلی اساسی توجه به قومیت هاست. دوستان تو جلسه قبل هم در موردش صحبت کردیم، بحث بومی سازی، بحث توجه به زبان مادری رو مطرح کردیم، بحث ملیت ها رو مطرح میکنیم، کرد زبان، لور زبان، فارس زبان، افرادی از مشاغل از سیاه پوستا، سفید پوستا، زرد پوستا و افراد در نژادها و طبقات مختلف اجتماعی و قومیت های مختلف و اینکه احترام گذاشته بشه به اقوام مختلف، به خواسته های فرهنگ اقوام مختلف در برنامه درسی، این مسئله رو ایجاب میکنه که بچه ها در آموزشی که دارن میبینن به نفعی رفتار بکنن که بین خودشون و دانش آموزای دیگه هیچ تفاوتی قائل نشن. یاد بگیرن که از فعالیت هایی که داره اتفاق میفته استفاده بکنن و در مسیر رشد و تعالیشون آسیبی به کسی نرسونن، حق و حقوق کسی رو زیر پا نذارن، چون همه افراد با هم برابر هستن، به فرهنگ بومی همدیگه احترام بذارن و کسی رو مورد تمسخر قرار ندن، چون همه انسان ها در پیشگاه خداوند یکسان هستن مگر بر اساس تقواشون. احترام به حقوق همسالاشون بذارن، یاد بگیرن که با دیگران مشکلات و مسائلشون رو حل بکنن و برنامه‌ریزی درسی باید به این قضیه توجه کنه که توی محتوایی که میخواد تدوین بکنه، توی روشایی که فعالیت یادگیری که دانش آموز میخواد داشته باشه، دانش آموز رو آمادش بکنه که این دانش آموز بتونه در یادگیری مشارکتی به دوستاش کمک کنه، تسهیل در یادگیری رو در همدیگه ایجاد بکنن. خانواده ها نظام طبقاتی نداشته باشن، بچه من بچه تو، در خلال برنامه بهشون آموزش داده بشه که شما با همدیگه هیچ تفاوتی ندارین. ما الان این مسئله رو داریم میبینیم تو مدرسه خاص مثل مدرسه تیزهوشان، تفاوت نگرش دانش آموزا نسبت به همدیگه و اینکه رشد اجتماعیشون به درستی اتفاق نمیفته، همش نشأت گرفته از این فاصله گذاری های اجتماعی که بین افراد مختلف گذاشته شده و یه در وقتی وارد مدرسه خاص میشه میگیم این دیگه بچه باهوشیه، و اون که وارد مدرسه عمومی میشه میگیم که نه، تو یه بچه عادی هستی. و این نگرش رو دادن به بچه ها از لحاظ اخلاقی درست نیست. یکی دیگه از جنبه های گروه های اجتماعی و اجتماعات بحث ارزش ها هستش، مشارکت های مذهبی، احترام به حقوق مذهبی کشورهای دیگه، احترام به حقوق مذهبی اقلیت های مذهبی در داخل جامعه که ما داریم زندگی میکنیم و از استفاده از عناصر اجتماعی در جامعه خودمون تا بتونیم تقویت کنیم سیستم آموزشی رو در برنامه درسیمون و بیایم و بررسی بکنیم ببینیم که آیا برنامه درسی قدرت کاهش تبعیضات رو داره یا نداره. و تحکیم کننده بحث مشکلاتی که در سطح اجتماع هست رو در سیستم آموزش پرورش میبینیم یا نمیبینیم. یکی دیگه بحث وسیله ارتباط جمعیه که توی بحث ارتباط جمعی توضیحش رو دادیم توی هزاره سوم، توی جلسات پیش هم گفتیم استفاده از امکانات مختلف از جمله اینترنت، از جمله شبکه‌های اجتماعی برای آموزش، برای تسهیل در آموزش، نه اینکه جایگزین تدریس بشه. چون قبلا هم براتون گفتیم تدریس با یادگیری فرق میکنه. تدریس ابزار یادگیری تعامل مستقیم معلم و دانش آموزه، ولی یادگیری میتونه به صورت یکی از ابزارهایی که در یادگیری اتفاق میفته از طریق تدریسه، ولی یادگیری در سطوح مختلف هم و در شیوه های مختلف هم اتفاق میفته. خب یکی دیگه از مباحثی که توی برنامه درسی خیلی موثره بحث ساختار سازمانی هست. ساختار سازمانی چی میگه؟ ببینید ما سیستم آموزش پرورش خودمون یه از ساختار اداری یه سیستم نیمه متمرکزه، ولی نیمه متمرکزی که گرایش داره به متمرکز. یعنی چی؟ یعنی اینکه تو سیستم آموزش پرورش ما تصمیم گیری از بالا اتفاق میفته و خیلی از تصمیمات اومده تو رده های مختلف سازمانی هم جای گرفته. من تو همینجا بحث رو تمامش میکنم، یه سوال برای شما مطرح میکنم، میخوام ازتون که به من جواب بدین توی بعد جلسه روز دوشنبه که داریم، که اگر که سازمان آموزش وزارت آموزش پرورش به صورت متمرکز باشه یا غیر متمرکز باشه، هر کدوم چه منافعی داره از نظر شما و بهترین الگوی سازمانی که میتونیم برای مدارس آموزش و پرورشمون داشته باشیم با دلیل منطقی چه سیستم آموزشی میتونه باشه؟ آیا متمرکز، نیمه متمرکز یا غیر متمرکز؟ خب به خاطر اینکه فایلمون خیلی زیاد میشه، بعد دانلود کردن براتون سخت میشه، حجمش زیاد میشه، من بحث رو همینجا تموم میکنم با سوالی که مطرح کردم. دوستان بررسی کنین، مطالعه کنین و جواباتون رو توی گروه بذارین تا بعد روش در موردش بحث کنیم، تبادل نظر داشته باشیم و بتونیم از اطلاعات همدیگه استفاده مفیدی پیدا کنیم و بتونیم به رشد و ارتقای علمی همدیگه کمک کنیم. خسته نباشین، التماس دعا دارم ازتون و انشالله که سالم و موفق باشین.